الفبای دموکراسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با 12 قسمت از مجموعه برنامه الفبای دموکراسی. در قسمت قبلی در مورد جریان‌های ملی‌گرا، مارکسیستی و اسلام‌گرا در افغانستان با شما عزیزان سخن گفتیم و در این برنامه انتخابات پارلمانی در افغانستان را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، 3 دوره مجلس نمایندگان این کشور، دوره 15 در سال 1384 شمسی، دوره 16 در سال 1389 شمسی و دوره 17 با تأخیر 3.5 ساله در سال 1398 هجری خورشیدی تشکیل شدند که جنجالی ترین آنها از نظر نحوه برگزاری، شمارش آرا و چگونگی انتخاب رئیس دوره بود. اگر بخواهیم میزان استقبال مردم از انتخابات را از منظر طبقات اجتماعی بررسی کنیم، حضور 3 گروه زنان، جوانان و تحصیل کردگان دانشگاهی وجه ممیزه دوره 3 انتخابات پارلمانی افغانستان نسبت به انتخابات گذشته می باشد. اهمیت این موضوع در آن است که این 3 گروه خارج از سازوکارهای قومی و مذهبی و تا حد زیادی وابسته به طبقات متوسط شهری و نخبگانی بودند که از پایگاه اجتماعی سنتی بر نخواسته بودند. نامزد شدن گسترده زنان، جوانان و تحصیل کردگان دانشگاهی در انتخابات پارلمانی افغانستان در این حد سابقه نداشت و به نظر می رسد که یکی از پیچیدگی های انتخابات دور سوم که چند بار اعلام نتایج را به تأخیر انداخت، احتمال پیروزی قابل توجه تعدادی از همین افراد بود که برای اقشار سنتی قدرت قابل قبول نبود. گذشته از این جالب توجه است که برای اولین بار در دور 3 انتخابات پارلمان افغانستان فرزندان رهبران شناخته شده و مدعی قدرت وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند. فرزندان جنرال دوستم، حکمتیار، محقق، خلیلی، انوری، اسماعیل خان و سیاف خود را نامزد کردند و به قولی با شرکت در انتخابات به نوعی به وزن کشی سیاسی مبادرت کردند تا نقاط ضعف و قدرت خود را برای حضور در عرصه سیاست دریابند. نامزد شدن جوانان تحصیل کرده از اقشار مختلف اجتماعی نشانه ای از تحول مثبت و امیدواری درباره روند دموکراسی در افغانستان بود. دکتر نذیر احمد فرهنگ، استاد دانشگاه کابل، شرکت فعال و نامزد شدن زنان، جوانان و تحصیل کردگان دانشگاهی را روزنه امیدی برای استقرار و نهادی نشدن دموکراسی توصیف کرد و گفت در کنار عده‌ای از وکلای دوره قبل که خاطرات تلخی را تداعی کردند، حضور بازرگانان، سرمایه‌داران بزرگ و فرزندان برخی از رهبران به همراه جوانان تحصیل کرده روزنه امیدی را برای توده مردم به وجود آورده است. با توجه به این گونه اظهار نظرها، این گونه ارزیابی می شود که برغم وجود مشکلات عدیده و نامساعد بودن شرایط مردم افغانستان، نفس برگزاری انتخابات پارلمانی پس از وقفه 3.5 ساله یک گام رو به جلو محسوب می شود. درست به همین دلیل بود که نخبگان دانشگاهی و افرادی از طبقات متوسط شهری خود را در موقعیتی ارزیابی کرده اند که با صاحبان زر و زور وارد رقابت شوند. این تصور بود که اگر این گروه دانشگاهی در کنار زنان و جوانان بتوانند در موقعیت‌های خوبی قرار گیرند، احتمالاً مجلس ملی جدید تعدادی از استادان دانشگاه و دانش آموختگان رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی و روابط بین الملل را شامل خواهد شد و مجلس متفاوت و تخصصی تر از گذشته شکل خواهد گرفت. در این واقعیت که انتخابات دوره سوم پارلمانی طبق قانون اساسی جدید افغانستان در شرایط بسیار نامساعدی برگزار شد، تقریبا وحدت نظر نسبی هم در توده‌های مردم و هم در میان صاحبان قدرت و به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت. با این حال دولت وحدت ملی افغانستان هیچ گزینه دیگری پیش رو نداشت، زیرا در حالی که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور به صورت اضطراری با مدت 3 سال و 6 ماه مجلس دور دوم را حفظ کرده بود، به این امید که شرایط برای برگزاری انتخابات دور سوم پارلمانی بهبود یابد، شرایط امنیتی هر روز که می‌گذشت بدتر و بر دامنه حملات طالبان و داعش افزوده می‌شد. به طور کلی می توان گفت دولت وحدت ملی با 2 دلیل ناچار از برگزاری انتخابات پارلمانی بدون آمادگی برای شرایط آن شد. اول، قدرت طلبی بیشتر طالبان نسبت به گذشته و اضافه شدن حضور داعش، و دوم، اعمال فشار حامیان خارجی یعنی آمریکا و ناتو که تداوم حضور خود و جنگ در افغانستان را در بن‌بست می‌بینند. با توجه به این واقعیت‌ها بود که دولت وحدت ملی تحت فشار قرار گرفت تا با بن‌بست سیاسی با وجود آمده از طریق برگزاری انتخابات جدید و شکل‌گیری پارلمانی که بتواند فعال‌تر عمل کند پایان دهد. اما حقیقت آن است که دولت در شرایط مساعدی برای برگزاری انتخابات قرار نداشت. گذشته از این، تأمین هزینه انتخابات در شرایطی که کمک‌های خارجی کاهش می‌یافت و حامیان غربی دولت از خود تمایلی برای تقبل هزینه‌های اضافی نشان نمی‌دادند، یک مانع و چالش جدی بود. در این شرایط محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را دعوت به کار کرد که در پی آن درون دولت وحدت ملی شکاف قابل توجهی شکل گرفت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی نحوه شکلگیری کمیسیون انتخابات را زیر سوال برد و آن را یک طرفه دانست و رئیس جمهوری را متهم کرد که با تکروی افراد خاص مورد نظر خود را بدون در نظر گرفتن نظریات دیگران انتخاب کرده است. مدت‌ها این اختلاف نظر ادامه یافت و ترکیب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مورد اختلاف بود تا اینکه برخی تغییرات در آن داده شد و طرفین به نوعی مصالحه دست یافتند. حفیظ الله زکی، کارشناس مسائل سیاسی در کابل، در این باره میگوید انتخابات هرچند ممکن است در کشوری مانند افغانستان مطابق انتظار برگزار نشود، اما شفافیت نسبی در انتخابات که بر نتایج آن تأثیر منفی بر جای نگذارد، در مرحله گذار این کشور حرکتی مثبت است. ترکیب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تنها چالش پیش روی انتخابات پارلمانی افغانستان نبود. چالش‌های جدی‌تری نیز وجود داشت که در رأس آنها قدرت‌یابی طالبان و اتخاذ تاکتیک‌های جدید و تدارک عملیات انتحاری برای ناکام گذاشتن روند دموکراسی و برگزاری انتخابات مجلس ملی بود. علاوه بر طالبان، مشکل دیگر حضور گروه تروریستی داعش بود که با حمایت‌های آمریکا و تدریج بعد از شکست نظامی و از دست دادن سرزمین خلافت مورد ادعایش در عراق و سوریه وارد افغانستان شده بود. این گروه اولین عملیات انتحاری پیش از برگزاری انتخابات را در غرب کابل در مسجدی که قرار بود محل ثبت نام و دریافت شناسنامه باشد انجام داد که طی آن بیش از 100 نفر از جمعیت شیعه کابل شهید شدند. گروه تروریستی داعش ده ها عملیات انتحاری و یا ترکیبی از عملیات انتحاری و حملات مسلحانه دیگر را در اجتماعات انتخاباتی افغانستان انجام داد و این در حالی بود که طالبان نیز در سطوح گسترده تری در سر تا سر کشور و تخریب روند انتخاباتی و جلوگیری از ثبت نام رای دهندگان ادامه دادند. داعش علاوه بر تخریب روند انتخابات پارلمانی افغانستان، ایجاد شکاف بین جمعیت سنی و شیعه را نیز مد نظر قرار داده است. از این رو عمده محل‌هایی که با عملیات انتحاری داعش نیز روبرو شدند، محله‌های شیعه نشین و هزاره به خصوص در کابل بودند. ظاهراً داعش امیدوار بود از این طریق جمعیت شیعی و سنی را در کابل رویاروی هم قرار دهد. ولی با هوشیاری که مردم افغانستان قطع نظر از مذهب و قومیت از خود نشان دادند، این طرح داعش با شکست روبرو شد. هرچند که غیر نظامیان خسارات جانی و مالی زیادی را تحمل کردند، ولی در هر حال با مقاومت خود توانستند داعش را در رسیدن به اهدافش ناکام نمایند. تفاوت در عملیات انتحاری و حملات مسلحانه داعش و طالبان در آن بود که طالبان تلاش اصلی خود را در زمان مبارزات دور سوم انتخابات پارلمانی افغانستان متوجه نامزدها کرد و عمدتاً اجتماعاتی را مورد حمله قرار داد که نامزدهای انتخاباتی در آنها شرکت داشتند. این سیاست طالبان آشکارا با هدف ناامید کردن مردم از شرکت در انتخابات و منصرف کردن نامزدهای انتخاباتی بود. آنطور که خبرگزاری‌های افغانستان گزارش دادند، در طول مبارزات انتخاباتی 10 نفر از نامزدها جان خود را از دست دادند. از مطرح‌ترین نامزدهای کشته شده در عملیات بمب‌گذاری به وسیله طالبان عبدالجبار قهرمان بود که چند روز قبل از آغاز رأی‌گیری در ولایت هلمند جانش را از دست داد و طالبان مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت. در نتیجه حملات داعش از مجموع حدود 13 میلیون واجدین شرایط رأی دادن در دور سوم انتخابات پارلمانی افغانستان چیزی در حدود 7 میلیون نفر ثبت نام کردند. از همین تعداد بیشتر از 4 میلیون و 800 هزار نفر در روز رای گیری پای صندوق‌های رای حاضر نشدند. با وجود این، برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان یک گام رو به جلو از منظر دموکراسی محسوب می شود. تجارب این انتخابات نیز نشان داد که فعالیت گروه‌های تروریستی وابسته به آمریکا نظیر داعش در افغانستان و مداخلات نیروهای اشغالگر از مهمترین موانع دموکراسی در این کشور محسوب می شود. و پایان 12th قسمت از مجموعه برنامه الفبای دموکراسی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.